پادشاهی جستانیان از قرن دوم تا چهارم هجری قمری بر رودبار دیلم تا علموت حکومت می کرد. جستانیان یا آل جستان یا آل وحسودان خاندان ایرانی از تبار دیلمیان بودند. تاریخ این پادشاهی چندان مکتوب نیست و هرچه هست پاره‌های خرد از اوراق پراکنده است. گفتند قلمروشان از طالقان و برقان بوده تا املش و سپید رود. سراغ جستانیان اما به دنبال کسی آمدیم که حسب و نسبی با فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام داره. در قرن دوم هستیم، در روزگار هارون الرشید. در این زمان قیام صاحب فخ در نزدیکی مکه شکست خورده، علویان بسیار کشته شدند و سرزمین وحی حالا بر شیعیان امن نیست. یحیی ابن عبدالله ابن حسن نواده امام حسن مجتبی علیه السلام از قیام صاحب فخ گریخته و ناگزیر به دیلم پناه آورده. جستان یکم به کمک یحیی ابن عبدالله علیه هارون الرشید قیام میکنه، اما این قیام هم شکست میخوره. حالا یحیی ابن عبدالله از هارون امان گرفته و پای از کار قیام بیرون کشیده. هارون الرشید یحیی را به درگاه خیش خواست، او را بسیار گرامی داشت و احترام کرد و نوشتند که در نیکی بر وی افراط می‌ورزید. این رفتار هارون الرشید دشمنان شیعیان را تحریک می‌کرد. پس مدتی نگذشت که عبدالله ابن مصعب ابن زبیر نزدش سعایت کرد و اتهام زد که یحیی همچنان پوشیده و پنهان مردم رو به بیعت با خیش می‌خواند. هارون الرشید یحیی ابن عبدالله ابن حسن رو احضار کرد. عبدالله ابن مصعب نوه زبیر ابن عوام نزد خلیفه عباسی نشسته که فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام وارد میشه. یحیی که پس از قیام‌های متعدد و شکست و امان اکنون دوره دشواری رو سپری می‌کرد، این حرف بر خود گران دید و به هارون گفت: آیا سخن این مرد درباره من تصدیق می‌کنی و او را خیراندیش می‌پنداری؟ حالان که او فرزند برادر عبدالله ابن زبیر است که بر نیای تو عبدالله ابن عباس ستم کرد و فرزندانش به دره‌ای جای داد و احراق ایشان را آتش برافروخت تا سرانجام ابو عبدالله جدلی که از دوستان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود با زور ایشان از چنگ ابن زبیر خلاصی بخشید. و عبدالله ابن زبیر همان است که در 40 خطبه نماز جمعه ذکر صلوات بر پیامبر ترک کرد و چون نفیر مردم برآمد گفت: پیامبر را خیشاوندان حقیری است که هرگاه بر او درود می‌فرستم ایشان گردن افراخته بر خود می‌بالند، لذا خوش ندارم شادی یا فخر ایشان را. و همو کسی است که به نیای تو چندان دشنام داد و چندان عیب برای او برشمرد که جگرش آماسیده ی اندوه گشت. روزی به مقدم نیای تو ماده گاوی کشتند که جگرش متورم و معیوب شده بود. نیای تو به فرزند خیش گفت: پسرکم، ابن زبیر جگر پدرت را چنین کرده است. سپس ابن زبیر او را به طائف تبعید کرد و چون مرگ روز نیای تو عبدالله ابن عباس فرارسید، به پسرش علی گفت: چون که مردم به خیشاوندانت از خاندان عبد مناف ملحق شد در شام و به ملکی که عبدالله ابن زبیر فرمان روا باشد اقامت مگزین، و او هم نشینی با یزید ابن معاویه بر مجاورت عبدالله ابن زبیر ترجیح داد. و به خدای سوگند ای امیر، دشمنی این مرد با ما همه یکسان باشد، اما او به یاری تو بر من قدرت یافته است و بروز دشمنی با تو را قادر نیست و به حیلت سعایت من طمع تقرب تو می جوید تا بدان چه بر من می خواهد و سپس بر تو در دل دارد دست یازد. وانگهی شایسته شما نیز نباشد آمال او در مورد من برآوری و به او چنین اجازت دهی. معاویه ابن ابی سفیان که با ما نسبت دورتر از شما دارد، روزی از حسن ابن علی علیه السلام نام برد و او را دشنام داد. عبدالله ابن زبیر هم که حاضر بود در این کار با او شریک شد. معاویه نهیب بروزد و پرخاش کرد که حسن گوشت من است، اگر بخواهم او را بخورم، اما هرگز خوراک دیگری نسازم. یحیی ابن عبدالله ابن حسن اینها رو می گفت و هارون و رشید هر آن خشمگین تر می شد. آثار غضب در چهره او پدیدار بود و حالا که سخن یحیی به آخر می رسید، همه در انتظار بودند که فوران خشم هارون و رشید رو شاهد باشند. خشم خلیفه عباسی چگونه و بر چه کسی خواهد تاخت؟ در حکمت شماره 253 نهج البلاغه امام علی علیه السلام می فرماید: احلف الظالم اذا اردتم یمینه بانه بریء من حول الله و قوته. آنگاه که می خواهید ستمکار را سوگند دهید، از او بخواهید که چنین گوید: از حول و قوت خداوند بیزار است، زیرا اگر چنین سوگند خورد و دروغ گوید در عقوبتش شتاب گردد، و اگر بگوید سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست در عقوبتش شتاب نشود، زیرا خدا را به یکتایی قبول کرده است. راهی که امیرالمؤمنین علیه السلام پیش پای ما میگذاره در قبال نوعی از ظلم که ادعای ایمان برتر داره و در این حال رفتارهای گناه آلوده و در تضاد با ایمان رو بروز میده، هنوز هم جوابگوی بسیاری مواقع هست. حتی طرز سوگند دادن ظالم مبتنی بر توحیده. اسم این مجموعه پادکست خبرگزاری ابنا هم طرزه. طرز به معنای نهج هم هست، طرزی که علی علیه السلام فرموده حتی در دل ستمکار ترین ستمکاران میتونه تردید بندازه. نزد هارون الرشید و در مجلسی که نوه زبیر به نتیجه امام حسن مجتبی علیه السلام اتهام ناروا میزنه، حالا وقت کار بست فرمایش امام علی است. رشید چهره در هم کشید و اکنون بر ابن مصعب خشم گرفته. ابن مصعب سوگند می‌خورد به خداوند و به حرمت بیعتش و می‌گفت: این اشعار که یحیی می‌گوید از من نیست و از سدیف نامی است. یحیی شعری برای هارون الرشید خوانده بود در مذمت خلیفه و گفته بود که عبدالله ابن مصعب اینها رو سروده. پس عبدالله دست پاچه و مضطرب شده. اکنون یحیی گفت: یا امیر، به خدای سوگند این شعر را کسی جز او نگفته است و من پیش از این نه به دروغ و نه به راست به خدا سوگند نخوردم، و خداوند عزوجل هرگاه بنده در سوگند خود تجلیل او کند و بگوید به خداوند طالب غالب رحمان رحیم سوگند، به سرعت بر عقوبت وی مبادرت نکند. اکنون امیر اگر اجازه دهند او را به کلماتی سوگند دهم که کسی بدانها سوگند کذب نخورد مگر که به سرعت عقوبت شود. پس هارون گفت چنین کن و سوگندش بده. یحیی به ابن مصعب گفت بگو اگر این شعر سروده من باشد از حول و قوه الهی بیزاری جویم و به حول و قوه خود پناه برم و خود بی نیاز به خدا و برای برتری جویی و تکبر بر الله عهده‌دار امور خود شوم. پیشانی عبدالله ابن مصعب انگار براق شده بود. انعکاس نور بارگاه عباسی بر قطرات عرق سر و صورت او بازتاب آزار دهنده داشت. استراب از چهره جدی او دشتی بایر ساخته بود. لبهایش انگار میل به جنبشی داشت اما جز تکانهای ریز و درجا و کمرمق از دهانش بر نمی اومد. رشید خشمگین شد. رو به فضل ابن ربیع گفت ای عباسی، اگر این مرد راست گوست چرا سوگند نمی خورد؟ سوگندی اگر کسی بخواهد که من هارون و رشید درباره که همین جامه و ردا که به تن خود دارم خورم، همچنین خورم که یحیی گفت. این سخن فضل ابن ربیع رو که دل با عبدالله ابن مصعب داشت وادار کرد که پا به ابن مصعب بزنه و بگه سوگند بخور، چرا معطلی؟ ابن مصعب که دیگه چهرش به آدمیان عاقل و آرام نمیماند و دگرگون شده بود و میلرزید، به سستی و سختی لبهاشو از هم گشود و تلاش کرد چیزی بگه. با فشار زیادی که انگار بر دهان و زبانش داشت شروع به سوگند خوردن با این کلمات کرد: در باب سوگند کذب توی آیات قرآن کریم و روایات و اولیای دین آنقدر دیدیم و خواندیم که بازگو کردنش در این لحظه حاوی مطلب تازه این نخواهد بود. ای بسا خیلی از ما آثار این حرکت دور از عقل رو در انسانهای دیگه دیدیم و خدای نکرده شاید در خودمون. خب لغزش که فقط واسه که همسایه نیست. القصه نوه زبیر ابن عوام 3 روز پس از آن مجلس جان سپرد و از دنیا رفت. هنگامی که عبدالله ابن مصعب دهان به سوگند گشود و مطابق فرمایش حضرت علی علیه السلام و به پیشنهاد یحیی ابن عبدالله ابن حسن نتیجه امام حسن مجتبی علیه السلام علیه وحدانیت و ربوبیت پروردگار سوگند خورد، یحیی بر دوشش کوفت و گفت ای ابن مصعب، رشته عمر خیش ببریدی و پس از این هرگز رستگار نخواهی شد. گویند ابن مصعب حال و اوضاع خوش نداشت. فی المجلس که هنوز از جای بر نخواسته بود نشانه هایی در سر و صورتش پدیدار شد. چشمهاش گرد و چهرش کج شد و گویی به جزامیان میمانست آن دم که به خانه خود میرفت. آوردند مورخان که فضل ابن ربیع به تشییع جنازه وی رفت و چون جنازه در گور نهادند، ناگاه لحد فرو شد و گرد و خاک بسیاری برخاست. فضل گفت خاک بریزید، خاک بریزید، و هرچه خاک می ریختند همچنان فرو می شد و گور پر نمی شد. لاجرم تخته بران نهادند و روی تخته انباشتند از خاک. طرز علی حتی در قسم دادن به گردن کشان و نامردمان کارسازه. ماجرایی که شنیدید از مواجهه فرزندی از اهل بیت علیهم السلام با فرزندی از دشمنان خاندان نبوت اگرچه مستند تاریخی داره و در کتبی نظیر شرح ابن ابوالحدید هم نقل شده، اما حرف ما به تمامی نیست. اشارت علی در سوگند خوردن به ربوبیت پروردگار آنجاست که اگر قسم بخواهد کارساز باشد، بگذار بی نقص باشد. اجازه بده که حتی وقتی قسم میخوری حجت بر خود تمام کنی، چرا که علی خود حجت بود، حجت بر دوست و حجت بر دشمن. سوگند ظلم شماره 4 از پادکست طرز رو شنیدید بر اساس حکمت 253 نهج البلاغه. ماجرایی که نقل کردیم رو میتونید در کتاب جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید تألیف مرحوم استاد مهدوی دامغانی مطالعه و ملاحظه بفرمایید. در پناه مولا باشید الهی. خدا نگهدار.